به بیته طاهر. مدتی بود اون روایت مکارم الاخلاق امام زین العابدین رو مطرح نکرده بودیم، چند دقیقه ای رو به قدر وسعمون در این باره صحبت کنیم و بعد وارد بحثمون بشیم. فرازی از روایت که باقی مونده بود این بود که وستسلح به قدرت که ما فسد منی. امام از خداوند میخواهد که به قدرت خودت آنچه را که از من فاسد شده اصلاح کن. در رابطه با اصلاح که از ریشه صلاحه، گفتند اصلاح و صلاح به معنای حصول شیء علی الحالت المستقیمت نافع است. حصول شیء علی الحالت المستقیمت نافعه، اینکه شیء به حالت مستقیم اولیه نافع خودش بازگرده یا حاصل بشه. و فسادش هم گفتن نقیزشه. در این باره بیشتر صحبت میکنیم. استصلاح که از باب استفعال به معنای طلب و صلاح، طلب صلاح، گفتند که امر الله و نهى لاستصلاح العباد. اینو زمخشری در اساس البلاغه داره. امر الله و نهى لاستصلاح العباد، خداوند امر کرده و نهی کرده به خاطر اینکه طلب میکنه صلاح مردمان را و به دنبال صلاح مردم. استصلاح حقیقی در رابطه با خدا امر و نهیه. خدا وقتی امر میکنه به شما میگه این کار رو انجام بدید، در حقیقت طلب صلاح شما رو داره، به دنبال اینه که بگی شما صالح بشید. اما در اینجا که ما طلب میکنیم از خدا استصلاح رو، این به این معنا نیست که خدا طلب بکنه صلاح ما رو. لذا در اینجا معناش به یه معنای دیگری است، به معنای طلب صلاح نیست. یکی از معانی دیگر باب استفعال اینه که طرف با فکر و تلاش کاری رو انجام بده. مثلا میگن استخرجت الوتد من الحائط، من میخ رو از دیوار استخراج کردم. این معنایی که در ارتباط با معدن هم میگن، نمیگن خارج کردن مواد معدنی از معدن، میگن استخراج کردن. نمیگیم خارج کردن میخ از دیوار، میگیم استخراج میخ. کی میگیم استخراج؟ اون وقتی که شما با تلاش و حیله و حیله، جلسه قبل راجع به صحبت کردیم، به معنای دقت، به معنای اینه که شما یک کار سختی رو انجام بدید. ما با تلاش کاری رو بکنیم، این که به استخراج میگن مواد رو از معدن استخراج کرد، یه وقت طلا اونجا ریخته به صورت شمش و سکه، شما میدید ور میدارید، اینو میگن خارج کرد. اما استخراج کردن یعنی سنگیست شما میری از دل او با تلاش او رو خارج میکنی. استخرجت الوتد من الحائط یعنی من اینو گرفتم هی چرخوندم باش بر رفتم بالا پایین کردم اینقدر حیله در کارش کردم تا خارج شد. پس طلب خروج نیست، خروج با تأمل و تفکر و دقت و تلطف به تعبیری. در اینجا هم گفتن استصلاح که از خداوند او رو میخواهیم، استصلح به معنای اینه که امر مرا و مشکلات مرا و زندگی من رو و فساد من رو تو به لطف خودت اصلاح کن، مقدرات اصلاحش رو فراهم بیار، زمینه اصلاح رو در او فراهم کن. این یه احتمال، یه احتمال هم مرحوم سید علی خان داده که اساساً استصلح در اینجا به معنای اصلح باشه. تو ادبیات عرب هم داریم مثلا میگیم استجابه به معنای عجابه است. خداوند استجابت کرد، یعنی طلب جواب کرد، نه خدا جواب داد. استجابت کردن یعنی جواب دادن، طلب تو دلش نخوابید. پس فراز روایتمون چی بود؟ وستصلح به قدرتی که ما فسد منی، به قدرت خودت اون چیزی که از من فاسد شده رو به صلاح بیار. صلاح گفتیم تعبیر ابتدایی که در راجبش صحبت کردیم این بود که حصول شیء علی الحالت المستقیمه نافعه، این که شیء به حالت مستقیم خودش برگرده. خب سخن در اینجاست که حالت مستقیم انسان چیست، اون حالت مستقیم آدمی چیست که حصول شیء علی الحالت المستقیمه میشه صلاح ما. در این باره بسیار میشه صحبت کرد. یکی از اون مواردی که میشه گفت اینه که ما ببینیم اساساً برای چه شی خلق شده، اون میشه حالت مستقیمش. شما یک وسیله ماشینی رو که درست میکنید برای چی درست میکنید؟ برای اینکه سوارش بشید و بهترین نحوه حرکت رو، بهترین نحوه سواری رو برای شما پدید بیاره. اگر این کار رو کرد حصول الشیء علی الحالت المستقیمه نافعه هست، اما اگر 1001 فائده داشت اما سواری به شما نمیداد، گفت این ماشین از همه جاش صدا در میاد غیر از بوغش، اگر یه همچین حالتی بود این یعنی مطابق صلاحشه. کاری که ازش انتظار داری چیه؟ انتظار داریم که این وسیله بهترین نحوه سواری رو ایجاد کنه. اگر این کارو کرد فحصل المطلوب. داریم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون الا لیعرفون. غایت انسان و غایت خلقت آدمی معرفته. شناخت. اون وقت معرفت چی؟ خدا یا معرفت انسان؟ روایات بسیار زیادی است که این دو رو به هم پیوند داده. بعضی هاشو شنیدیم، شاید ده ها روایت من دیشب نگاه میکردم با این مضمون وجود داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه. در بهار جلد 78 صفحه 352 میگه افضل العقل معرفت الانسان نفسه، بالاترین عقلها اینه که انسان خودش رو بشناسه. خب اگر خودشو نشناسه چه میشه؟ اگر خودش رو نشناسه خدا رو هم نمیشناسه، اگرم خدا رو نشناسه باز خودش رو نمیشناسه. در معرفت یک رابطه جالبی است در روایات ما بین شناخت از خود انسان و شناخت از خدا. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسایی نباشید که خودشون رو فراموش، خدا رو فراموش کردن و خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. نسیان در مقابل معرفت. باز با همین مضمون از پیامبر روایتی است: اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه. کسی که به خدای خودش بیشترین معرفت رو داره به خودش هم بیشترین معرفت رو داره. بله عکس نقیزش دقیقا. مرحوم آقای طباطبایی در المیزان پیرامون این مبحث شاید دو سه صفحه‌ای شاید هم بیشتر مقداری به فصل مفصل داره. نگاه بکنیم سندشو ننوشتم، سندشو متاسفانه ننوشتم. آن نگاه بکنید تو الان الحمدلله این سرچا خیلی اومده، اعرفکم به نفسه، امینو بنویسید پیدا میشه. متاسفانه یادم رفته بنویسم. باز در آیه شریفه داره افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله على علم. آیا دیدید اون کسی که هوای خودش رو در حقیقت برای خودش اله قرار داد، خداوند علا رقم علمی که داره او رو گمراه میکنه. در رابطه با معرفت نفس بحث ها زیاده، منتها این بحث هست که شناخت انسان از خودش به چه حاصل میشه مفصل باید بعدها صحبت کنیم، که همه آن چیزی که میگه اینه که این هوای نفس رو کنار بذاره، پا بر نفس خودش و خواسته ها و تمایلات نفسانی خودش بگذاره. شاید بعدها دوباره صحبت کردیم. پس اصلاح به معنای این که ما برگردیم به حالت مستقیمه نافعمون. نفع برای چی؟ برای اون علت غایی که برای ما در نظر گرفته شده. علت غاییمون چیست؟ در حقیقت اون معرفت. معرفت به چه؟ معرفت به خدا و به نفس خود آدم، خودش رو بشناسه. روایات زیادی است که کسی که خودش رو بشناسه خودش رو آلوده نمی کنه. میخواییم بحث اصولیمون رو شروع بکنیم. یک روایتی است از این رو هم بخونیم، از امیر المؤمنین علی علیه السلام که در رابطه با فساد، این ما فسد منی، ما این مقدار در رابطه با فساد فردی صحبت کردیم. فساد جامعه اسلامی از چیست؟ یا حتی بالاتر از جامعه اسلامی، جوامع از چیست؟ روایت از بهاره، از قرر الحکم 542 که لما سئل عن احوال العامه. تونتر هم میخونم، روایت بلندیست نسبتا تون میخونیم تا انشالله 3-4 دقیقی کلیاتش در ذهن دوستان باشه. پرسیده شد از احوال عامه، حضرت فرمودند این نماهیه من فساد الخاصه، این از فساد گروه های خاص اجتماعی است. بعد فرمودن و انما الخاصه لیقسمون علی خمسه، خواص جامعه پنج دستند. العلماء، اولینشون علمان. علما چه ویژگی دارن؟ و هم ادلا علی الله. علما دلیل و راهنمای به سوی خدا هستند. گروه دوم و زهاد، زاهدان، اینها طریق الالله هستند و هم طریق الالله. نداره توش علالقاعده، چون به هر حال الالله میاد. و تجار، گروه سوم تجارن و هم امناء الله، زهاد، علما، زهاد، تجار، امناء الله هستند. اینها امین خدا. ول غزات، جنگجویان، و هم انصار دین الله، اینها هم یاوران دین خدا. ول حکام، و هم رعات و خلق الله، که اینها سرپرستان خلایقند. پس حضرت میگن خواص جامعه پنج دستند: علما، زهاد، تجار، جنگجویان یا به تعبیری نظامیان، و پنجمی حکام. بله؟ نه، به معنای اینکه کسانی که در جامعه گروه‌های مرجعند. نکنید مردم در تربیت الگو میپذیرند، یعنی با اینها نگاه میکنند، از اینها راه میگیرند. اینکه شعر معروفی داریم، برخی از این شعرها برآمده از یک حکمت تاریخی و جمعی ملته، یعنی یک قومه. اینکه اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ، این در حقیقت یک برداشتی است از چه؟ از یک حکمت جمعی. تا بوده همین بوده، یعنی وقتی یک کاری رو بزرگی انجام میده، بقیه هم انجام میدن. ببینید، یا اگر در جامعه روحانیت ما در امروز در میان ما غیبت شایعه، برای اینکه ما میبینیم برخی از بزرگانمون غیبت میکردند، ما هم همون کار رو میکنیم. اگر تهمت شایعه، برای اینکه دیدیم برخی از کسانی که اسمشون بزرگ بوده تهمت زدند، ما هم همین کار رو کردیم. اگه میبینیم دروغ میگیم، مردم دروغ میگن، ولی اینکه میبینن من آخون دروغ میگن، خب اونا هم قراره به من از بنده تازه دین یاد بگیرن. کوری ببین اساکش کور دیگر شده است. فاذا کان العالم طماعا، خب حالا بریم خواص این فساد این پنج دسته. فاذا کان العالم طماعا وللمال جماعا، وقتی عالم طمع درش پیدا شد و دنبال مال افتاد، فبمن یستدل، از چه کسی باید راهنمایی خواست؟ به تعبیر بسیار لطیفی در ادبیات عرب هست در شعرش: فاذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم بواد الهالکینا. پس اذا کان العالم طماعا فبمن یستدل، و اذا کان الزاهد راغبا ولما فی عید الناس طالبا فبمن یقتدا. اگر اونایی که معلم اخلاق جامعه، عالم معلم معارف ظاهری است در این تعبیر، ظاهرن زاهدی که تعبیر میکنه حضرت، چون اقتدا میکنه و گفت هم طریق الله، طریق الالله، تعبیر امیرالمومنین در روایت که خوندیم، و هم طریق الالله، اینا طریق الالله هن، یعنی اینا معلمان اخلاق و معلمان چی هن؟ معلمان معنویت جامعه هن. در مقابل علما که معلمان شریعتند، اونها در حقیقت معلمان اخلاقند. خب وقتی زهادی که معلمان اخلاق جامعه هستند، راغبن و لما فی عید الناس طالبا، اونها خودشون رغبت به دنیا دارند و چشمشون دنبال سنار دشته مردمه، در حقیقت میخوان سر بی صاحب مردم رو بتراشند. وقتی به دنبال این هستند، دکون دستگاه درست کردن و دین لعبون علی السنتهم به تعبیر سید الشهدا، وقتی این گونه، فبمن یقتدا، به چه کسی اقتدا بشه؟ و اذا کانت تاجر و خائنا ول زکات مانعا، اگر اون بازرگان، اون کسی که در حقیقت تجارتگر جامعه هست، این خائن باشه، اون صداقتی که باید در کسب و کار داشته باشه نداشته باشه، ولی زکات مانا، این زکات هم از حرام و از زکات واجب و مستحبه، چه وجوه شرعیه شو نده، چه در حقیقت صدقات مستحبه شو نده، کمک مردم نکنه، دستگیر مردم نباشه. وقتی این گونه، فبمن یستوثق، به چه کسی میشه اطمینان و اعتماد کرد؟ قصه های زیادی شنیدیم از انسانهای پاکی که تو این مسائل بودند و خداوند هزاران هزار بهشون داده بوده و اونها هزاران هزار به دیگران کمک میکردند. و ازا کان القاضی، بخونیمش. بله خب اونم خودش یک درسته، یه مسیر. و ازا کان روایتی دیدم هفته، حالا تعبیر آقا خیلی تعبیر لطیفی است، همین آخر هفته به علتی داشتم نگاه میکردم، که میگه خدمت بکنید، اما اگر کسی آمد استخدامتون بکنه، نه. تعبیر خیلی قشنگی بود، به این معنا که خودتون کمک کنید، اما اگر کسی اومد ازتون طلب کردش ندید. چرا؟ برای اینکه گداپروری نکنید. اگه دیدید کسی مشکل داره بهش کمک کنید. اما اینم نمیخواد بگه هیچ وقتان، خواد بگه این رو نذارید عادتی در جامعه شما بشه که مردم دستشون جلوی شما، جلوی همدیگه دراز بشه. برگردیم به روایتمون. خب و اذا کان القاضی مرائیا، وقتی که جنگجو ریاکاره، ولل کسب ناظرا، و دنبال کاسبی است، یا به تعبیر چشمش به مال و ثروته، فبمن یذب عن المسلمین، کی میخواد مقابل دشمنان واسطه، کی میخواد دفاع بکنه از مسلمین؟ اینم گروه چهارم. وقتی کسی که باید حفاظ باشه به جای حفاظ کاسبه، امیرالمومنین میگه چه کسی است که در اون صورت از مسلمانان دفاع میکنه، یا به چه از مسلمانان دفاع میشه؟ میخوام یه قصه ای بگم اما وقت نداریم. دوره طولانی صفویه دست آخر با یه شاهی از بین میره به نام شاه سلطان حسین. این شاه سلطان حسین که قصه ها داره از سادگی و خوشقلبی، و البته آدم خوشقلبی هم بوده، اما یکی از عدل بزرگ فروپاشیش همینه که گروه های مختلف نظامیش که در مراکز بودند، در جاهای مختلف بودند، یکی ظلم فاحش کردند که باعث قیام هایی شدند در میان اهل سنت و بعدم فتنه محمود واقع شده، و یکی هم همین بیشتر از آن که به فکر کار خودشون بودند، به فکر درآمده مالی بودند. و پنجمین، و اذا کان الحاکم ظالما و فی الاحکام جائرا، وقتی حاکم ظالم باشه و در احکام خودش جور و در فرامین خودش جور اعمال بکنه، فبمن ینصر المظلوم علی الظالم، کی مظلوم رو بر ظالم نصرت میده؟ فوالله ما اتلف الناس الا العلماء التماؤون، هیچ کسی مردم رو فاسد نمیکنه مگر یک علمای طماع و زهاد و راغبون، معلمان اخلاقی که به جای اینکه به خدا رغبت کنند به مال دنیا رغبت میکنند. سه و تجار الخائنون، بازرگانانی که خیانت میکنند، خیانت مالی میکنند، سلامت اقتصادی ندارند. ولغزات المراؤون و جنجویان ریایی، توخالی، پوشالی، پوچ و پوشالی، به قول تعبیر عامیانش پهلوان پنبه. ولحکام الجائرون، تعبیر خیلی عجیبی از امیر المومنین، فوالله ما اتلف الا، حسر برده حضرت، باعث فساد جامعه نمیشون الا این پنج دسته. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تعبیر و روایت امام امیر المومنین. یه صلواتی بفرستیم تا وارد بحث بشیم دیگه، حالا بحث دیگه. انشاءالله خداوند روح ایشون رو غریق رحمت کن. خب بحثمون در باب معنای حرفی تموم شد، از امروز بحث دوم رو شروع میکنیم. این درختواره رو اگه یادتون باشه ابتدای بحثای امسال که وارد شدیم گفتیم این موارد مورد بحث در باب حروف که علمای مختلفی راجبش بحث کردن، ما تا حالا اون شاخه یکش که حروف بود رو دیدیم. البته بقیهش انقدر بحث نداره، برخی شاید 4-5 داشت با هم یه جلسه بحث داشته باشه، اینجور نیست که حالا بگیم هر کدوم از اینا انقدر بحث داره. شاید طبق قاعده باید وارد بحث موصول میشدیم که شماره دومون بود. این همین برگه ایست که خدمت دوستان هست، خیلی اونجاش پیچیدگی نداره. اما با توجه به این که در باب موصول یکی از بحث‌ها قائل به ایجادیت، گفتن موصول ایجادی است و همه اصولیین بحث ایجادیت رو زیر بحث انشاء بحث کردند، باید بیایم مقدم کنیم بحث انشاء رو تا استدلالات و بحثا مقدم بشه، لذا میایم بحث بعدیمون رو در بحث شماره اون در حقیقت 13، اون باکس شماره 13 قرار میدیم که بحث در حقیقت مرکبات تامه انشائی باشه. در این باره صحبت میکنیم، طبیعتا وقتی در این مبحث اتخاذ مبنا شد و بحث معلوم شد ما میتونیم برگردیم و بقیه مباحث رو هم خیلی سریعتر راجبه صحبت کنیم و بگذاریم. در رابطه با انشاء اول تعریفی بگیم که بدونیم اصلا دنبال چه میگردیم. تعریف ها تقریبا همش به یکی باز میگرده. ما به تعریفی از یکی از اصولیین مطرح میکنیم، البته مرحوم مظفرم در المنطق همین تعریف رو داره که خواستید به اونم میتونید رجوع بکنید. جملات خبری اون جملاتی هستند که حکایتگر از خارجند، از یه نسبتی حکایت میکنند. ما در عالم مثلا میگیم زید آمد، داریم از نسبت آمدن خارجیه حکایت میکنیم، میگیم امر خوب است، از خوبی امر که این نسبتی است در عالم خارج حکایت میکنیم. میگیم بکر رفت، خالد در خانه است. این خارج هم اعم از عالم عین و عالم ذهنه، اینو باید حتما بهش توجه کرد. تو برگمونم نیست، خاصی بجاش می‌نویسیم. اعم از عالم عین و عالم ذهنه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما آمدید گفتید الانسان کلیون، انسان کلیست در عالم خارج نیست، محیطش ذهنه، موطنش ذهنه. وقتی میگید الانسان کلیون یا الحیوان الناطق حد الانسان، اینا مربوط به عالم خارج نیست، اینا مربوط به عالم ذهنه. اما باز ما داریم حکایت از نسبت میکنیم. حالا این نسبت یمکنن یکون فی الخارج، یمکنن لا یکون. چرا؟ چون ممکنه قضیه قضایای صادقه باشه، ممکنه کاذبه باشه. من به شما میگم امر آمد، حالا ممکن نیومده باشه، دروغ میگم یا اشتباه کنم. این تطابقه اولا تطابقه، این در حقیقت دخالت در فرق قضیه خبریه نداره، بلکه خبریه صادقه و کاذبه درست میکنه. اما اگر قضایایی که ما نقل میکنیم نسبتی در عالم خارج ندارند، حکایت از نسبت نمیکنند، اینا میشن انشاء، میشن انشاء. مثلا شما میگید بزن، حکایت در چیزی نمیکنه. یا میگید آیا عباس رفت با آیا استفان، حکایت نمی کنه، سوال از یک مسئله می کنه. یا ای کاش علی بیاید، حکایت نمی کنید، داری در حقیقت یک چیزی رو انشاء می کنید. اینجور چیزها رو بهش بگیم انشاء. پس تعریف ما از انشاء عبارت است از هر آنچه که در عالم خارج حکایتگر از نسبت خارجیه نیست. دوباره بگم، تعریف ما از خبر عبارت است از اون جملاتی که حکایت از نسبت خارجیه میکنن. به تعبیر ایشون الخبر فی الاصطلاح الکلام الذی یکون لنسبته خارج، خارجیتی داره. حالا تطابق او اولا تطابق، ولی انشاء کلامون که لیس لنسبته خارجون کذالک، نسبت نداره. این از این تمام. اما خب ماهیت این انشاء چیست؟ این انشاء چه ماهیتی داره؟ برای اینکه این مطلب معلوم بشه ما دو مقدمه رو عرض کنیم. مقدمه اول این که مرحوم تفتازانی در شرح مختصر که خب سابقا خونده می شد و شاید هم دوستان خونده باشن، مختصر المعانی، بسیار هم کتاب خوبی است. این تفتازانی یه کتابی داره به عنوان متول و بعد یه کتابی داره به عنوان خودش، او رو اومده و مختصرش کرده و به اختصار او رو نوشته و اسمش رو گذاشته شرح المختصر. در این کتاب میگه یه نکته ای رو، میگه آقا ما گاهی میگیم خبر، خوب اینو دقت کنیم چون ممکنه بعدها اشتباه کنیم، من دیدم برخی ها در اینجا اشتباه کردند، و مرادمون مضمون جمله است. مثلا میگیم زیدون قائمون خبرون، گاهی میگیم خبر اما مرادمون مضمون جمله نیست. میگیم کاری که گوینده زیدون قائمون انجام داد خبر است. یه وقت خود زیدون قائمون، یطلق علا خود زیدون قائمون بنه او خبرون، اما گاهی اوقات یطلق بر کاری که گوینده او انجام میده. معنی اخبار همو بهش خبرم گفته میشه، اگه اخبار بود مشکل نبود، بهش میگیم خبرون. کما این که یه وقت میگم افعل، این که میگم افعل مضمون جمله رو شما میگید انشاء است. گاهی اوقات کاری که گوینده افعل میکنه میگید انشاء کرد. تعبیر ایشونو ببینیم، اعلم ان ال انشاء قد یطلق علی نفس الکلام الذی لیس لنسبته خارج، گاهی اطلاق میشه بر نفس کلامی که برای اون نسبت اون کلام خارجی نیست. حالا تطابق اولات تطابقه، یعنی بر خود زیدون قائمون. اما وقد یطلق علی ما هو و فعل المتکلم، خبر انشاء اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی القاء مثل هذا الکلام. میگن آقا چکا این چیکار داره میکنه؟ میگه هذا، این هذا الفعل انشاء، این که داره القا میکنه انشاء. گاهی اوقات میگیم انشاء کو، میگه هم مضمون انشاء. پس گاهی فعل انشاء، گاهی مضمون انشاء. کما اینکه گاهی اوقات مضمون خبره، گاهی اوقات نفس فعل خبره، کما ان الاخبار کذالک. یعنی گاهی اوقات بر مضمون اطلاق میشه، گاهی بر الغا اطلاق میشه. خب نه، مصدری حاصل مصدری پیرامون یه چیزه، این مضمون و در حقیقت فعل گوینده است. شما هم به فعل گوینده میگید خبر، لذا حالا ما تو فارسی میگیم خبر دادن. شما یه کسی داره اونجا صحبت میکنه، میگی آقا داره چه کار میکنه؟ میگید کار او خبر است، تعبیر ایشون ها. یه وقت اون جمله رو میارن برات، میگی این جمله زیدون قائمون چیه؟ میگی این خبر است. فعل خبره، میشه از مقوله فعل. خبر میشه از مقوله کیف مسموع، یا کیف مثلا نوشته شده، دو چیز مختلف. این نکته اولی که از ایشون دیدیم. در اینجا مراد ما چیست؟ در اینجا مراد ما اساسا در همه این بحثا که از فردا شروع میکنیم به طور مستوفا، یعنی از امروز شروع کردیم، مرادمون همون قسم دومه. یعنی مراد اونجاییست که نفس کلام، قسم اول به تعبیر اینجا، نفس کلام محل بحثه. ما کاری به فعل متکلم نداریم. هذا مقدمه اول. اما مقدمه دوم اقسام انشاء. تقریبا همه کسایی که وارد این بحث شدند انشاء رو اومدن به دو قسم تقسیم کردن، گفتن انشاءات یه سریشون طلبی است، یک سری از انشاءات غیر طلبی است. انشاء طلبی اونیست که الانشاء ان کان طلبا، این هم عبارت خطیب قزوینی است که تفتازانی رو شرح کرده، استدعا مطلوبا غیر حاصل وقت طلب. انشاء وقتی طلبی باشه استدعا میکنه، یعنی میطلبد، میخواهد یک مطلوبی رو که وقتی که طلب میکنه اون مطلوب وجود نداره. پس انشاء اگه طلب باشه مطلوبی را میخواهد که در وقت طلب موجود نیست. اینو دقت کنیم بهش، اینو بغلش خط بکشید، باش کار داریم فردا. اما و ان لم یکن طلبا، اگرم طلبی نبود حالا چیا میشن؟ دسته دوم میشه. پس انشاء دو دست است، دسته اول طلبی، دسته دوم غیر طلبی. دسته غیر طلبی چیه؟ دسته غیر طلبی مثل افعال مده و ذم، مثل نعمه و بعثه. شما وقتی نعمه و بعثه میگید نعم العبد حسنون، چه حسن عبد خوبیه، خبر از چیزی میدید؟ نه، دارید انشاء میکنید چه خوبه. در حقیقت دارید یک نحوه، نمیگید که الحسنو عبدون مثلا فرض کنید که خوبه، نه، میگید که چقدر خوبه. در مقام انشایید فرق میکنه با خبر دادن. اما طلب میکنید چیزی و نه، طلبی نیست. ربه چه بسیار، خبر نمیدید، دارید انشا میکنید، اما انشای طلبی نیست. افعال مقاربه کاده، نزدیک است که این کار بشود، نزدیک است، خبر نمیدید، دارید میگید این نزدیکی حاصل شود، اما در مقام واسط طلب هم نیستید. قسم وقتی میگید والله به حضرت عباس اینجور باشه، اینکه والله یا به حضرت عباس قسم میخورید خبر از چیزی نمیدید، ضمناً طلب هم نمی کنید فی حد نفسه. صیغه های عقود، صیغه های عقود، این افعال مقارنه وقتی کادمیات به تعبیر آقایون، این تعبیر تلخیص المفتاح، نزدیکی رو طرف میخواد ایجاد کنه. کادن یفعل نمیخواد خبر بده، میگه این یفعل نزدیک بشود. حالا در این مقامه بالاخره نگاه بکنید ببینید چجوری. یا صیغه های مهمترینش این قسمه الان میخواییم بگیم صیغه های عقود، شما میگید به تو اشترای تو، وقتی میگید به تو من اینو به شما فروختم، طلب نمی کنید، ضمناً هم نسبتی رو خبر نمیدید، پس انشاء غیر طلبی است. مهمترینشون این بخشه، یعنی تمام صیغه های عقود میشن انشاء، اما انشاهای غیر طلبی. نه نه نه، دو نوع به تو داریم، دقت کنیم. یه وقت من به شما میگم به تو به معنای این که فروختم دیروز، مثلا، یا این که میگیم آقا مشرمزون گاوشو به مشنسن فروخت، این خبره. اما یه وقت دارم میگم من به وصل این به تو که الان دارم میفروشم اینو به شما، دارم در حقیقت با این ایجاد میکنم، انشا میکنم، اما خبر از چیزی نمیدم، انشا میکنم، اما مهمش اینه طلبم نمیکنم چیزی رو. اما دسته دوم، یا به تعبیر ایشون دسته اول، که عبارت باشه از اون طلبی ها، انشاهای طلبی، اینها تعبیر ایشون رو بخونیم. و منها التمنی و لفظ الموضوع له، لفظی که وضع شده برای تمنی لیت است. منها از این زمره استفهام، طلب میکنه از شما فهم رو. و الفاظی که وضع شده براش حمزه ا اقام زیدون، حالا میگیم حل، ما، مای استفهامیه، من کان غیر ابی حفص یفوه بها امام فارس عدنان و حامیها. یه شاعر نیلیست، وقتی میخواد از خلیفه دوم با عظمت یاد کنه، شاعر نیل، شاعر مصر بوده، 80-90 سال پیش، شعرای بزرگ عربه، میخواد بگه عمر چه آدم بزرگی بوده، میگه من کان غیر ابی حفص یفوه بها، کی غیر ابی حفص بش اصلا میتونه تفوه بکنه امام فارس عدنان و حامی ها، احرقت و دارک و این کانت بنت المصطفافی ها، خونه تو آتیش میزنم حتی اگر دختر پیغمبر توش باشه. حالا این منمنه استفهامیه. ایو، کم، کیفه، اینه، حالا گفتیم کم یه شعری داره، امرآس، امرآس مقطعی دعواش میشه، نگاه بکنید جلد 6 فکر میکنم در القدیر آقای مرحوم علامه امینی آورده، که معروف به قصیده جلجلیه، یه قصیده بلنده به نام قصیده جلجلیه، که جلجل همین زنگ شطور رو بهش میگن جلجل. دعواش شده بوده با معاویه، معاویه میخواسته عزلش کنه، یک شعر بلندی داره امرآس خطاب به معاویه، که تو اونجا برخی از چیزهای خیلی محکمی رو گفته، یکیش همین با همین کم شروع میشه، و کم قد سمعنا من المصطفى وصایا مخصصتا فی علی و فی یوم خم من رقا من برن ینادی به صوت عزیز علی الستو به اولا بکم فی نفوس فقالو بلا یا بلا فف علی فامحله امرت المؤمنین. یه تعبیر دیگه داره، ایجاش دیگه، که میگه و عین السریا و عین السرا و عین معاویه من علی. و ما عذرنا یوم کشف القطاع لکل ویل منه قدن سملی و ما عذرنا یوم کشف القطاع، وقتی که یوم قیامت عذر ما چیست؟ لکل ویل منه وای بر تو قدن فردا سملی، بعدش هم بر من. حالا برگردیم به چیزمون، متا عیانه و اینا، فل حمزه لطلب تصدیق دیگه نگاه میکنید دقیقش مهم نیست، و منها الامر و منها النهی و منها الندا، اینا در زمره طلبی هاست. پس تا امروز تقسیم بندی کردیم، دو تقسیم بندی مهم، انشاءات طلبی، انشاءات غیر طلبی و تعریف انشاء، و مهمتر از همه این که انشاء در اینجا به معنای کلامه نه به معنای فعل، تا انشاءالله فردا وارد بررسی اصلی ماهیت انشاء بشه.
در حال تحقیق هم هست، ما طلب چی هم میکنم؟